مادرشون و روزا خوبن، شبها تکرر ادرار هم دارن.
بله، ورم پاها، دو تا پا وقتی با هم ورم بکنه ما سه تا ارگان مهم را باید بررسی کنیم: قلب، کبد و کلیه. قلب که خب اکو میکنن معمولا تشخیص میذارن اگر نارسایی قلب وجود داشته باشه. برای کلیه، نارسایی کلیه که خدمتتون گفتم، کراتینین رو باید چک بکنیم و آزمایش ادرار از جهت دفع پروتئین. یعنی ورم پا اگر مربوط به کلیه باشه، هم میتونه به علت افزایش کراتینین و نارسایی کلیه باشه، هم میتونه به علت دفع پروتئین باشه. پس از این دو تا
متفاوت هست.
بله، یه وقت کراتینین مریض یک هست ولی دفع پروتئین 10 گرم دفع پروتئین داره که باید مثلا 150 میلی گرم باشه، میشه 10000 میلی گرم دفع پروتئین. این ورم میکنه پا. بنابراین ورم پا باید از جهت کلیه هم آزمایش ادرار هم کراتینین خون چک بشه و قلب هم که خدمتتون گفتم آزمایش در حد اینکه یه سونوگرافی از کبد و آنزیم‌های کبدی چک بشه، آلبومین خون چک بشه. یک سری آزمایش‌ها داره، پیش هر پزشک عمومی هم این درس این قضیه رو خونده در واقع. و واسه ورم پا مراجعه کنم، قلب، کبد، کلیه بررسی میشه. اینکه شما فرمودین ادرار شبانه دارن که ما اصطلاح ناکچوریا به کار می‌بریم، این به نفع این هست که احتمال داره این ورم پاها به علت نارسایی کلیه باشه. پس باید حتما یه چک کراتینین و آزمایش ادرار انجام بکنن
و این بررسی که لازم هست براشون انجام بشه. خب در پیام تلفنی آخر برادر از اون خیلی سوال مختلفی پرسیده بودن، گفته بودن که چه مواردی برای کلیه خوبه، چه مواردی برای کلیه خوب نیست، که داریم در کل این برنامه در مورد همین موضوع صحبت میکنیم. یکی دو موردش رو خواهم دکتر اگه خواهش میکنم اشاره بفهمید. خیلی ها در مورد سرما میپرسن که سرما این باعث میشه کلیه درد بگیره یا نه، اصلا عملکردش تاثیر داره یا نه.
بله، اتفاقا خیلی سوال خوبی پرسیدن و در واقع جز بهداشت عمومی کلیه این هست که مردم این قضیه این که چی واسه کلیه خوبه چی برای کلیه بده این رو بدونن. اولا سرما رو بگم خدمتتون که درد پهلو که بر اثر سرما ایجاد میشه اتفاقا این درد کلیه نیست، یعنی کلیه یک عضو داخلی هست، اصلا تحت تاثیر سرما و گرما نیست، دردش با سرما و گرما تغییر نمیکنه. یعنی ما وقتی مریض میاد درمانگاه و میگه که من درد پهلو دارم، اتفاقا ازش میپرسیم با تکون خوردن و با گرما سرما این درد تغییر میکنه یا نه. اگر بگه که آره با سرما بدتره، با گرما بهتره، یا با تکون خوردن بدتر میشه، این درد کلیه نیست. دردای کلیه دردهایی هستن یا به صورت سنگ کلیه است، دردی که مریض از درد به خودش میپیچه چند ساعت هست بعد سنگ دفع میشه و درد برطرف میشه، یا دردهایی هست که ناشی از عفونت ادراری یا ورم کلیه است که اینها یه دردهای مبهم دائم هستن. یعنی تا وقتی اون عامل، اون عفونت، اون ورم را برطرف نکنی اون درده باقی میمونه، با خموراز شدن و گرم و سرما هم فرقی به حالشون ایجاد نمیشه. این که از سرما. پس ما در واقع ارتباط درد با کلیه رو بخوایم بگیم، این که نه هر درد پهلویی درد کلیه است و نه مریضی کلیه درد پهلو حتما میده. میتونه درد پهلو ناشی از کلیه باشه یا نباشه و میتونه مشکل کلیه با درد پهلو باشه یا نباشه. عفونت ادراری و ورم کلیه و سنگ کلیه سه تا عامل اصلی هستن که درد پهلو دارن و مشکل از کلیه است. و میگم با تغییر در واقع پوزیشن بیمار و گرم و سرما دردش تغییری نمیکنه. از جهت چیزهای مفید و مضر ببخشید، چیزهای مفید اولا که ما آب را برای کلیه خوب میدونیم، ولی برای چی، در چه قسمتی؟ سنگ کلیه آب درمان اصلیشه.
بله،
مریض های کلیه های پولیکیستیک، حالا شنونده هایی که در واقع درگیر این مشکل هستن این را در واقع خودشون میدونن چیه، نه هر کیست کلیه، یک نوع بیماری خاصی در کلیه هست که اون هم آب واسهش نقش دوا داره، یعنی مثلا واقعا جلوی رشد کیستاشون رو میگیره. مریض های ADPKD هستن، مریض های کیستیک خانوادگی، یعنی کلیه های کیستیک خانوادگی دارن، نه کیست های ساده کلیه.
یک مدل خاصی از
دقیقاً اونها با خودشون میدونن که در واقع کیس های فامیلی این بیماری کلیه هستن. اینها واقعا آب واسهشون و سنگ کلیه، اینها واسهشون آب دوا هست. واقعا بقیه افراد باید آب مصرف بکنن به گونه ای که کلیه خونرسانی خوبی داشته باشه، ادرار کم نباشه، ادرار خیلی غلیظ و زرد نباشه، در این حد مصرف آب دارن. معمولا ما مصرف 2-2.5 لیتر مایعات، یعنی آب، چایی کمرنگ، عرقیاتی که سبک باشه، بیدمشک، نسترن، عرقیات معمول منظورم هست، کلن مایعات تا 2-2.5 لیتر در روز توصیه میکنیم. بعضی وقتا کلیه وقتی نارسا میشه، خدمتتون گفتم، بدن ورم میکنه، اون زمان دیگه زمان مصرف آب نیست، دیگه این آب برای این کلیه شفا و دوا نیست، دیگه مصرف آب این کلیه را راه نمیندازه و تازه برعکس، باعث بدتر شدن تنگی نفس، باعث بدتر شدن ورم میشه، چون کلیه که نارسا شده توانایی دفع آبش هم مختل میشه و باعث در واقع احتباس آب توی بدن میشه. پس کیس های مواردی که پزشکشون میگه شما کیس نارسایی کلیه هستی، خودشون میبینن که دارن ورم میکنن، داره نفس تنگ میشه، دیگه بعد مصرف آب را محدود کنن. بله، این رو پزشکشون تشخیص میده. مثلا یکی مثلا کراتینش 1.5-2.5، مثلا شاید هنوز بگه آب مصرف کن، بخود مثلا کیسایی که همون ADPKD، کیسای پولیکیستیک کلیه، ولی یه وقتی کراتینین 5-6، این دیگه مصرف آبش باید کم بشه. بله، مریض هایی هم که نارسایی کلیهشون اصلا به علت کمبود آبه، یعنی مثلا آب زیاد مصرف نکرده، فشارش اومده پایین، فرد مسن بوده، ادرار خیلی کم شده، این هم آب واسش خیلی خوب هست، یعنی ما میاد بستری میشن بهش سرم میدیم.
بله.
و آب برای نارسایی کلیه که به علت کم آبی بدن ایجاد شده یک دوا و درمان هست. پس سنگ کلیه، بیماران پولیکیستیک کلیه و بیماران که نارسایی کلیهشون به علت کم بوده آب بدن هست، آب براشون مفید هست به مقادیر زیاد، بیش از 2.5 لیتر، و در افراد معمول در حد 2.5 لیتر. در افرادی هم که نارسایی کلیه دارن در حد کراتین های خیلی بالا، مصرف آب باید محدود بشه.
خیلی ممنونم. در واقع همین آبی که میخوریم به طور معمول که حالت تشنگی نداریم و
کفایت میکنه،
زندگی عادیمونو میکنیم، همین کفایت میکنه دیگه، لازم نیست خیلی بخوایم آب زیادی رو مصرف بکنیم و در واقع وارد مسیرهای دیگه ای بشیم. یه جور خواهم دکتر، بدن یه سیستم هشدار دهنده داره که به چه صورتی وقتی ادرارمون کم میشه، کلیه کم کار میشه، یا بدن نیاز به آب داره، تشنمون میشه، خواب میخوریم، بعدم تشنگی برطرف میشه. خیلی ممنونم از شما و توضیحات شما که تک به تک سوالات دوستان عزیز رو با توضیحات کاملتون پاسخ دادید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. بخشی از برنامه آماده پخش هست، تقدیمتون میکنیم.
کوتاه اما شنیدنی. بینی انسان قادر به تشخیص بیش از 1 تریلیون رایه هست، اما جالبه بدونید که نمیتونه بوی بدن خودش رو تشخیص بده. عامل اصلی ایجاد بو باکتری هایی هستن که به طور طبیعی روی پوست ما زندگی میکنن. این باکتری ها غیر هوازی هستن و برای رشد و تکثیر به شرایط بدون اکسیژن نیاز دارن. وقتی که منافذ پوست با چربی ترشح شده از غدد عرق بسته میشن، این باکتری ها هم فعال میشن و بوی بدی ایجاد میکنن. احتمال اینکه شما عرق کرده باشید و بوی اون اطرافیانتون رو آزار بده و خودتون از اون بیخبر باشید زیاده، اما اگر خودتون بوی عرقتون رو تشخیص دادید، مطمئن باشید که بقیه بسیار بیشتر از شما این بو رو احساس میکنند. هیچ کس دوست نداره بوی بدی بده و احساس کنه که دیگران از کنار اون بودن احساس ناراحتی بکنند. همه ما در طول روز سعی میکنیم کارهای انجام بدیم که هیچ بوی ناخوشایندی از بدنمون استشمام نشه. مسواک زدن، حمام کردن، تعویض روزانه جوراب‌ها، استفاده از متدهای مختلف برای جلوگیری از بوی پا و غیره از جمله مواردی هستند که تعریف بهداشت فردی رو مشخص می‌کنه. به غیر از همه فعالیت‌هایی که تا به امروز برای بهداشت شخصی خودمون انجام دادیم، برخی از ترفندها و نکات کوچک میتونن به ما کمک بکنن که حال بهتری داشته باشیم.
یکی از مشکلاتی که در مورد بهداشت فردی وجود داره اینه که بسیاری از افراد تصور میکنن با استفاده کردن از اسپری‌های خوشبو کننده میتونن بوی عرق و نامطبوع بدن خودشون رو از بین ببرن، در صورتی که با این روش اوضاع بدتر میشه. زمانی که خودتون احساس میکنین که بدن بوی عرق گرفته، این بو به مشام اطرافیان هم میرسه. پس دوش بگیرین و از خوشبو کننده ها استفاده کنین.
نوع رژیم غذایی ما تأثیر زیادی در بوی بدن ما داره. بنابراین در مورد اینکه کم بوده کدوم ویتامین باعث بوی بد عرق میشه دقت بیشتری به خرج بدید. تشخیص به موقع بوی بد عرق تأثیر زیادی در افزایش اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعی ما داره. پس در اولین فرصت با پزشک متخصص داخلی یا متخصص پوست در این مورد صحبت کنید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
به توصیه‌های بهداشتی بیشتر توجه کنید.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. خانم دکتر، من خواهشم این هست که باور برنامه امروز رو هم بفرمایید.
بله، ما مریض هایی داریم در مگاه میان و میگن که من اون روزی که رفتم مثلا کراتینم رو چک کردم گوشت خورده بودم.
بله.
و این باعث شده آیا این گوشت این کراتین رو بالا برده یا نه؟
خب دوستان عزیز، پس خواهشم این هست که در مورد این باور نظر بدید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 3102. باز هم با پیام های تلفنی شما همراه میشیم.
می هستم 75 سال. میخواستم سوال کنم، من شب در شب تا صبح 2-3 بار میرم برای ادرار، ولی روز نه انقدر، ولی میخواستم ببینم این نارسایی کلیه منصوب میشه برای من. متشکرم.
من همسرم 83 سالشونه، بعد ایشون که یک و نیمه، بعد ایشون ما وقتی که برای آزمایششون بردیم گفتن یه مقدار کلیهش کوچیک شده، ولی ایشون پاهاشون مثل چی بادکنک باد میکنه از مچ پاشون روی پاشون، یعنی جورابی که میپوشه معلومه که این ورمش خیلی زیادی کرده. بعد من گفتم شاید جوراب میپوشن چون همش دارم جوراب پاشنه، جورابشون هم در آوردن دو روزه همونجوری ورم داره، همش همیشه ورم داره، حتی شبم که خوابیده صبح بلند میشه ورم داره. میخواستم ببینم این مال کلیه هستش، قندشون هم بالا نیستش، قندشون رو 90ه، قبلا به زیاد بود ولی کم الان دیگه.
من 39 سالم دارم، از چه وقت مدون 9 سال که دچار نارسایی مدمن کلیه شدم، کراتینین بنده 2.2 ثابت هم مونده در این اوتاق. حالا سوالی که از پرسیم باشم، برای درمان نارسایی کلیه آیا راهکاری هست میشه نارسایی کلیه رو درمان کرد با سلولهای بنیادی یا هر لحظه دیگه؟ از برنامه خوب از این سپاس بذارم، خدا نگهدار.
خواستم بدونم چکاب سالانه که ما میدیم برای قندمون برای سلامتی کلها هر 3 مورد نیاز هست؟ آزمایش قند قبل از صبحونه، 2 ساعت بعد از صبحونه با A1C یا نه؟ راهنمایی بفرمایید ممنونم.
سوال من اینه که من 53 سال دارم، الان 2 سال فشار خون دارم، این کراتئین و اوره مثلا خونه من باید شماره چند باشه؟ با تشکر.
در رابطه با شخصی که ادرارشون رو رفتن تست کردن و نرمال بوده و طبیعی بوده و این علائم عفونت‌های ادراری رو یا مثلا حالا دیابت یا هر چیز دیگر رو فقط درش داره تقلید میکنه و همیشه احساس میکرد که انگار مثلا عبور جریان خون رو توی مثلا حالا شکم خودش داره اونو احساس میکنه، آیا میتونه اینها دلایلی غیر از حالا بیماری باشه؟ آیا مثلا این مصرف قند زیاده روی کرده یا آلرژیک چیزی هستش که این علائم رو داره ایجاد میکنه؟
من زنگ کلیه داشتم، چند بار بیمارستان خوابیدم، بعدن عمل کردم سنگرمه، بعدن با چند سال پیش اون رو باز سنگ داشتم، با با سنگ تولید کرد، بعدم بیمارستان رو عمل کردم، بعد دیگه مور هم یک سره دیگه همجور سنگ کلیه داشتم، در و دارو آمپول. مور روز زمان یک کلیه چپم خیلی کوچیک شد، دو مرتبه باز رفتم بیمارستان، بعد اونجا سنگرفه یا عکس رو گفتن یک کلیت نیست، بعدن که دیدن که یک کلیه هم کوچیک شده دست از کار میکنم، الان یک کلیه راستم خوب سالمه، اما خود ناراحتی ادرار دارم، شبا خیلی میرم آب اصلا نمیخورم. میخواستم از آقا دکتر بپرسم ببینم آقا دکتر چه راهنمایی میکنه. خیلی ممنون، خداحافظ.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه مجله پزشکی امروز. سرکار خانم دکتر ندا نجفی، فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پاسخگوی سوالات شما و مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. خانم دکتر، خیلی سوال های مختلفی مطرح شد و مجموعه عللی که در ابتدای برنامه بهشون اشاره کردید در قالب سوالات دوستان هم مطرح شده. خواهش میکنم تک به تک پاسخ بفرمایید. خواهر عزیزمون پرسیده بودن که 75 ساله و شبها سه بار برای ادرار کردن میرن، این میزان طبیعی هست؟ آیا مشخصه ای داره یا خیر؟
ما بیشتر از دو بار در شب مریض بره دستشویی، به این میگیم دیگه ناکچوری، ادرار شبانه داره مریض، تکرار ادرار شبانه داره. و کاری که میشه کرد چون ساده هست واقعا توصیه میشه انجام بشه، یک آزمایش ادرار، یک آزمایش خون از جهت کراتینین با هزینه کم انجام میشه و تکلیف این قضیه رو معلوم میکنه که آیا این کلیه داره خوب کار میکنه یا نه.
بله.
ادرار شبانه نشانه ای از کمکاری کلیه هست و در آزمایش کراتینین مشخص میشه که این کمکاری وجود داره یا نه. اگر کراتینینتون نرمال بود، آزمایش ادرار نرمال بود، دیگه خیالتون راحت باشه،
نگرانی وقت نداره. خیلی ممنونم. خواهر عزیزمون در مورد همسرشون پرسیده بودن، 72 ساله که حالا قندای بالایی داشتن اما الان در حال حاضر کنترل هست، 90 اشاره کردن و گفتن کراتینین بیمار 1.5 شده، کلیه کوچیک شده و پاها ورم زیادی داره. توصیه دارید برشون؟
بله، ببینید اینجا دو تا نکته ظریف که به هر حال مریض در مونگاه میاد، ما اینا رو با ظرافت بیشتری از مریض میپرسیم. اولا من میزان ورم روی پاشون فرمودن، انگار تا مچ پا ورم.
بله.
داره. ما وقتی که ورم حد اکثر تا مچ پا هست و ساق پا رو درگیر نکرده، این ورم کم حساب میشه. مریض خودش هم میاد میگه آقا کلی ورم دارم، ولی واقعیت اینه که ما میزان ورم اون وقت در حد مچ پا هست، به ساق نرسیده، این یه ورم کم حساب میشه. کراتین 1.5 در حضور اون کراتین در واقع کلیه کوچیک و سنی که من فکر کنم گفتن 83 سال، چون این سن برای تخمین میزان کارکرد کلیه مهم هست، حالا 73 یعنی درصد کار کمتر میشه، میتونه در حد ورم تا مچ پا را ایجاد کنه، ولی نه ارزش این که ما دارویی با توجه به عوارض داروها، نه ارزش این که ما دارویی بدیم به خاطر این یه ذره ورم که تا مچ پاس داره و نه جای نگرانی داره.
بله.
وقتی کراتینین در حد 1.5 کلیه یک مقدار کوچیکه، ورم در حد ورم که در مچ پا مشکل نیست، ولی اگه کراتینین بره بالاتر و این ورم پا ببینیم که بیشتر میشه، مثلا کراتین شد 2-3 این ورم پا بیشتر میشه، اون دیگه باید واسش دارو بدیم، ورم پا برطرف بشه و علت این که کلیه داره بدتر میشه هم مشخص بشه. اگر این ورم همین الان در حضور کراتینین 1.5 بیشتره، یعنی تا ساق پا اومده، تا زانو اومده، چون من اینو دقیق متوجه نشدم تو حرفاشون، اگر تا مچ مثلا
تا مچ پا بود صحبت،
اگر تا مچ پا هست واقعا چیز قابل توجهی نیست
و میتونن خانم دکتر مراجعه بکنن، چون
بله.
این ورم رو بعضی از اوقات مثلا پزشک که معاینه میکنه فشار میده روی این قسمتی.
بله.
که
یک معاینه یه در واقع تخصصی میخواد که آیا این ورمی که از نظر شما زیاده از نظر پزشک هم زیاده، نیاز به بررسی داره،
شاید ورم بالاتره اما از نظر
آره
بیمار دیده نمیشه.
آره. این قضیه باید مشخص بشه. در حضور کراتینه 1.5 معمولا بدن ورم قابل توجه نمی کنه.
بله.
اگه بدن ورم قابل توجهی در حضور کراتینه 1.5 داره، احتمالا یک علت دیگه وجود داره، ولی در حد تا مچ پا میتونه این ورم لون باشه و کاری لازم نداره.
بسیار خیلی ممنونم. برادر عزیزمون سابقه قند داشتن، 9 سال گفتن نارسایی کلیه پیدا کردن، کراتینین 2.2 بر اساس راهنمای جدید توصیه براشون دارین؟
کراتین 2.2 که من اینطور که شنیدم گفتن چند سال اتفاقا رو 2.2 مونده.
بله.
ایشون پزشکشون موفق بودن در کنترل این بیمار. ما هدفمون از این که اثر قند رو کلیه رو کم کنیم این نیست که کراتین مریض از 2.5 برگردونیم مثلا رو 1.5. اصلا ما در اثر قند روی کلیه، یه سری بیماری هستن بله با کراتین 20 میاد با کراتین 1 از بیمارستان میره بیرون، ولی اثر قند روی کلیه اینجوری هست که وقتی که کراتینین میره بالا، اگر مال خود اثر قند باشه، ناشی از عفونت ادرار نباشه، ناشی از ورم کلیه نباشه، ناشی از افت فشار، فشارهای بالا نباشه و فقط ناشی از اثر قند روی کلیه باشه، این کراتینین دیگه پایین نمیاد. هنر پزشک اینه که سیر بالا رفتنشو کند کنه. اگر شما 5 سال هست که کراتینتون رو 2.2 مونده، یعنی اینکه یک کار موفق انجام شده و انتظار هم نداشته باشید که این کراتینین
همون ریتم در واقع ادامه بدن.
بله بله، خیلی خوبه که کراتینین سالهاست روی همین 2.2 مونده.
بسیار عالی. و پرسشی که مطرح کردم برادر عزیزمون این که برای چکاپ سالانه که تشریف میبرن چه موادی لازم هست انجام بشه؟ خیلی وقتا خب برای نگرانی دارن قند خون، مثلا قند خون ناشتا میدن، قند خون بعد از ناشتا 2 ساعت بعد از غذا و در واقع قندهایی که مربوط به 3 ماه هست، هموگلوبین ایوانسی، اینا هم لازم هست برای عملکرد کلیه انجام بشه یا نه اون فقط برای بررسی قند خون هست؟
ببینید برای کلیه ما مثلا این هست که آیا این بیمار دیابتی هست یا نه. حالا طبق هر کدوم از اون معیارهای دیابت که بیمار بگیم این بیمار دیابتی هست، اون وقتی که بعد بریم کلیه رو چک کنیم، چه قند ناشتایی بالای 126 باشه، چه 2 ساعته بالای 200 میلی گرم و چه قند هموگلوبین ایوانسی بالای 7 میلی گرم، بالای 7 در واقع معنی قند دارم واسه ما. از جهت اینکه کدومش رو چک کنیم توی چکاپ بیشتر البته نظر اساتید قدرت اینجا مطرح هست، ولی بیمارانی که قندای لب مرزی دارن، سابقه خانوادگی دارن، اینا معمولا علاوه بر قند ناشتا قند 3 ماهه هم براشون چک میشه. ولی اگه کسی هیچ سابقه نداره، چاق نیست، سابقه خانوادگی نداره، فقط قند ناشتا کافی است.
متشکرم. پیام تلفنی بعدی، برادری 52 ساله بودن، 2 سال گفتن سابقه فشار خون دارن و پرسیدن این اورکراتینی در واقع چه میزانی باشه. تو پیامکم خواهم دکتر خیلی در موردش سوال داریم. 0338493 پرسیده بودن که مقدار کراتینین نرمال چند اندازه است.
بله، کراتینین نرمال بدن به صورت در واقع ساده بخوایم بگیم حدود 1 هست، ولی ما این عدد کراتینین را باید داخل یه فرمول بذاریم و طبق اون بر اساس سن مریض، وزن مریض، در واقع به مریض میگیم که این کراتینین برای تو نرماله یا نه. یه وقتی یه آدمی 30 کیلوه، کراتینش هم همیشه 6.7 بوده، الان میاد با کراتینین 1، این واسه ما افزایش کراتینین حساب میشه در کنار بقیه علائمش. یه وقتی یه بیماری میاد 100 کیلوه، کراتینش اومده 1.14، این تو فرمول بذاری درصد کار کلیهش خوبه، قابل قبوله و همیشه هم رو همین عدد مونده. در واقع مثلا میگه که آقا من 5 سال کراتینم چک میکنم همین 1.14، این 1.14 برای این فرد 100 کیلویی نرمال حساب میشه و اون کراتین 1 برای اون خانم 30 کیلویی بالا حساب میشه. بنابراین بنا به شرایط مریض کراتینین عددهای متفاوتی داره. معمولا بالای 1.5 رو ما میگیریم که این دیگه رفته بالا، حالا یا خفیف هست یا شدید هست، کاری میخواد کاری نمیخواد، این کارها رو در واقع حالا بررسی هست که پزشک انجام میده، دیگه بالای 1.5 رو یه بررسی میکنیم.
خیلی متشکرم. پس بر اساس شرایط بیمار متفاوت هست.
کراتین متفاوت.
خیلی ممنونم. پرسش بعدی، خاله عزیزم پرسیده بودن که در واقع علائمی از عفونت ادراری و مسائلی از این دست هست اما در آزمایشات چیزی پیدا نشده. آیا روش‌های دیگری هست که ما برای کلیه به طور کلی بخوایم باش آشنا بشیم؟
بله. ببینید، این که علامت من برداشتم این بود که منظورش اینه مثلا مریض تونتون میره دستشویی. فکر می‌کنم خب مریض قندی خب تونتون میره دستشویی، مریضی که عفونت ادرار داره تونتون میره دستشویی. من فکر می‌کنم منظورشون تکرر ادرار هست. اگر در آزمایشات خوبی کلیه اینه که با یه آزمایش ادرار، با یه سونوگرافی کلیه و با یه کراتینین تکلیف کلیه مشخص میشه و ما با بررسی این سه تا اگر نرمال باشه میگیم آقا این کلیه نرمال هست. اینکه احساس میکنن که جریان خون در واقع توی شکمشون احساس میکنن، معمولا حرکات روده هست که اون حس این که جریان خون توی در واقع روده توی شکم هست رو احساس میکنن، اون اصلا اهمیتی نداره و این قضیه یه تکرر ادرار هم در حضور کراتین نرمال و آزمایش ادراری که عفونت نشون نمیده و قند خون نرمال مشکلی نداره.
خیلی ممنونم. من قبل از برنامه با خانم دکتر نجفی که صحبت میکردم خیلی تاکید داشتن که با یه آزمایش ادرار و اندازه‌گیری کراتینین خیلی راحت میتونیم به وضعیت کلیه پی ببریم، اما برخی از بیماران متاسفانه دیر به مراجعه میکنن و این دیر مراجعه کردنشون باعث میشه زمانهایی رو از دست بدن. خب دیگه تو یه تاکید مجددی خودتون بفرمایید.
بله متشکرم. ببینید اگر در آزمایش چکاپ، آزمایش طب کار، آزمایشات دوره‌ای محل کارتون به شما گفتن که دفع پروتئین دارین یا کراتینتون بالا رفته یا دفع خون توی ادرار دارین، حتما زود مراجعه کنید. مشکل کلیه در این که اگر زود مراجعه کنید خیلی هاشو میشه کاری براش کرد، اگر دیر مراجعه کنید هیچ کاری دیگه نمیشه براش کرد و به صورت خاموش شما رو به سمت دیالیز میبره. پس هر وقت متوجه شدید که کوچکترین مشکلی تو این آزمایشاتی که خدمتتون گفتم کراتینین و آزمایش ادرار وجود داره، حتما مراجعه کنید. نترسید. بعضیا میترسن که آقا الان میرم این کلیه مثلا چه وضعیتی داره، ولی اگر همون وقت مراجعه کنید واسه خیلیاش میشه به راحتی درمان گذاشت، نمونه برداری کلیه اگر لازمه یا درمانی اگر لازمه میذاریم و کلیه خوب میشه. همون مشکل اگر 6 ماه دیگه بیاین کار از کار گذشته و دیگه کاریش نمیشه کرد.
خیلی متشکرم. و پیام تلفنی آخر که فرصتمون هم چندان زیاد نیست، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. خانه عزیزمون در واقع سنگ کلیه
مکرر، بله سنگ کلیه مکرر داشتن و یک کلیه را هم از دست داده بودن. این مسئله دو تا نکته داره. یکی این که الان شما تک کلیه حساب میشید، مراقبت از اون کلیه بسیار مهم است. مراقبت از کلیه به این معنی که کلیه کم آب نشه، بدن افت فشار کم آبی را تحمل نکنه، مصرف مسکن خیلی محدود با نظارت پزشک، با توجه به اینکه بدون شما تک کلیه هستین، مصرف آنتی بیوتیک همینطور، چون اینها دارویی هستن که کلیه بهشون واکنش بعضی وقتا میده و دچار نارسایی کلیه میشه. بنابراین مصرف مسکن کم، مصرف آنتی بیوتیک در صورت نیاز فقط، مصرف آب قابل توجه خوب باشه و داروهای گیاهی که بدون نظر متخصص طب سنتی در واقع بخواید مصرف کنید اون را هم مصرف نکنید.
بله.
یک بررسی از نظر علل سنگ مکرر توسط نفرولوژیست برای شما انجام بده. این کار معمولا در حیطه کار اورولوژیست که احتمالا شما مکرر مراجعه میکنید برای سنگ شکن و در وردن سنگاتون نیست، شما باید به یک نفرولوژیست مراجعه کنید و
فوق
تخصص کلیه است که میدونه، یک آزمایشاتی باید چک کنه که چرا شما اینقدر سنگ تشکیل میدید، شاید علتی پیدا کنه که با برطرف کردن اون علت جلوی سنگ مکرر شما گرفته بشه. به همین فرمون پیش بره ممکنه که این سنگ کلیه اون یکی کلیه رو هم از بین ببره و بعد جلوی قضیه گرفته بشه،
مشکلی پیش نمیاد. خب خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات سکای خانم دکتر نجفی. و خانم دکتر خواهش هم این هست که بخش پاسخ طلایی رو هم همینجا داشته باشیم. باور به طرح کردید در ابتدای برنامه با این عنوان که بعضی آزمایش کراتینین انجام میدن عدد بالا هست و میگن که شب قبل مصرف گوشت داشتن یا مصرف گوشت زیاد باعث شده، وگرنه این اتفاق نمیافته. نظرشون
ببینید، افزایش کراتینین در حد 1/10 2/10 بیشتر از پایش بر اثر مصرف گوشت و بر اثر کلن رژیم غذایی اتفاق میافته. این که مثلا میزان فعالیت روزانه زیاد که عضلات در واقع یک مقدار تخریب بشن و کراتین آزاد کنن، یک مقدار کراتین میبره بالا، ولی این در حد 1/10 2/10. کسی کراتینش 3/4 این مال گوشت نیست. پس اگر افزایش کراتینین داشتین حتما مراجعه کنید و به حساب این که من مصرف گوشت داشتم یا در واقع اون روز فعالیتم زیاد بوده نذارید.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر. به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. تاکید خانم دکتر نجفی با توجه به علل مختلفی که برای نارسایی کلیه هست، مثل بیماری دیابت، مثل بیماری فشار خون، مسائل مواردی که در این برنامه طرح شد، این هست که اگر احساس میکنید مشکلی علاج کلیه دارید حتما زود مراجعه کنید، آزمایش کلیه رو انجام بدید، کراتینین رو اندازه‌گیری کنید و خیالتون راحت میشه از این که آیا مشکلی هست یا مشکلی نیست. خیلی از اتفاقایی که در واقع نمیشه جلوشو در مدت‌های بعدی گرفت، با اندازه‌گیری اون کراتینین و بالا بودنش میشه با داروهایی که هست و تجویز پزشک مانع از اونها شد و نارسایی کلیه رو تجربه نکنید. نارسایی کلیه درد نداره و حواسمون باشه که از این بیماری هایی که درد ندارن باید اطلاعاتمون نسبت بهش بیشتر باشه که بتونیم از اونها پیشگیری کنیم. بارزی سلامتی برای شما عزیزان. تا روزی دیگر و مجله پزشکی دیگر. خدا نگهدار.